ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حداقل دستمزد کارگران در ایران برای سال آینده 5% کمتر از مصوبه پیشین شورای عالی کار اعلام شد. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل ایالات متحده را به ترسیم چهره‌ای منفی از محمود احمدی نژاد متهم کرد. در جمهوری آذربایجان محدودیت دوره ریاست جمهوری امروز به همه پرسی گذاشته می شود. ساعت 7 بامداد. سلام، صبح بخیر. امیدوارم شاد و تندرست باشید و روز خوبی را آغاز کنید. من آرمان مصطفی هستم و برای تقدیم نخستین مجله بامدادی نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. امروز چهارشنبه است، 28 اسفند 1387، برابر با 18 مارس 2009. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو از بکتاش خمسه‌پور میشنویم.
شورای عالی کار در ایران حداقل دستمزد کارگران را نسبت به مصوبه قبلی خود کاهش داده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، شورای عالی کار عصر دیروز افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آینده را به جای 25% 20% تصویب کرد. حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده 263500 تومان تعیین شده که از مصوبه هفته گذشته شورای عالی کار 11000 تومان کمتر است. میگویل دسکوتو بروکمن، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل و وزیر خارجه پیشین نیکاراگوئه، ایالات متحده را به ترسیم چهره منفی از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران متهم کرده است. آقای بروکمن دیروز در نیویورک گفت در اجلاس سازمان همکاری اقتصادی اکو شاهد حمایت و احترام بسیار برای ایران از سوی همسایگانش بوده است. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل همچنین تاکید کرد هرچه بیشتر درباره وضعیتی که اسرائیل در مورد فلسطینیان اعمال کرده است فکر می‌کند، بیشتر به یاد آپارتاید می‌افتد. در جمهوری آذربایجان امروز یک همه‌پرسی در مورد محدودیت دوره ریاست جمهوری برگزار می‌شود. انتخاب مجدد رئیس جمهوری در جمهوری آذربایجان محدود به 2 دوره است. مخالفان میگویند این همه پرسی به منظور تحکیم قدرت 40 ساله یک خاندان سیاسی برگزار می شود که با حیدر علیف آغاز شد و امروز با پسرش الهام علیف ادامه می یابد. کمیسیون ونیز، نهاد مشورتی اتحادیه اروپا، در زمینه مسائل قانون اساسی گفته است، رأی مثبت در این رفراندوم میتواند ضربه جدی به حرکت جمهوری آذربایجان به سوی دموکراسی باشد. هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، میگوید کشورش و روسیه برای همکاری در زمینه پروژه‌های نفتی یک شرکت مشترک تشکیل دادند. این شرکت کنسرسیومی از شرکت‌های روسیه و شرکت دولتی نفت ونزوئلا را در بر خواهد گرفت. شرکت جدید در استخراج نفت خام سنگین از بستر رودخانه اورینوکو در ونزوئلا که عمدتاً دست نخورده مانده است فعالیت خواهد کرد. هوگو چاوز گفت این شرکت نه تنها در ونزوئلا بلکه در سراسر جهان نیز فعالیت خواهد کرد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. و اما در این مجله بامدادی، اسرائیل کوشش خود را افزایش داده است تا دولت آمریکا موضع سختی در برابر دولت ایران اتخاذ کند. شورای عالی کار ایران در مصوبه هفته گذشته خود تجدید نظر کرد و حداقل دستمزد سال آینده کارگران را 5% کاهش داد. روسیه ارتش خود را نوسازی می کند. اینها و بسیار بیش از اینها در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. گزارش‌ها از منابع غربی حکایت از آن دارد که اسرائیل با نزدیک شدن ایران به آستانه توانایی لازم برای تولید سلاح هسته‌ای کوشش خود را افزایش داده است تا دولت آمریکا موضع سختی را در قبال ایران اتخاذ کند. اینکه ایران چه زمانی به این آستانه توانایی خواهد رسید و به اصطلاح از خط قرمز خواهد گذشت، مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی اختلاف نظر دارند. در حالی که اسرائیل تهدیدات بالقوه ایران رو بسیار جدی میدونه، رئیس ستاد ارتش آمریکا دریاسالار مایکل مولن به تازگی به طور ضمنی با عملیات نظامی اسرائیل علیه ایران مخالفت کرد. او گفت حمله احتمالی اسرائیل به ایران همه خاورمیانه را به خطر خواهد انداخت. در این باره گزارشی داریم از حسین آریان.
مقام‌های اسرائیلی آستانه توانایی ایران برای تولید سلاح هسته‌ای را سال 2010 یعنی یک سال دیگر می‌دانند و بیم از آن دارند که ایران در صورت گشودن باب مذاکره با آمریکا با به درازا کشیدن گفتگوهای دو جانبه و طرح یک رشته مسائل بین دو کشور از آستانه دسترسی به سلاح هسته‌ای عبور کند. به همین جهت اسرائیل به آمریکا گفته است که شکیباییش محدود است. در همین راستا به گزارش وبسایت اسرائیلی واینت، در سفر اخیر هیلاری کلینتون به اسرائیل، مقام‌های این کشور 5 نکته حیاتی را برای گفتگوی بین ایران و آمریکا به وی پیشنهاد کردند. از جمله اینکه گفتگوی ایران نباید بدون محدودیت زمانی باشد و مدت گفتگو باید قبل از آغاز آن دقیقاً تعیین گردد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر انتخابی اسرائیل، و اهود باراک، وزیر دفاع دولت انتقالی این کشور هم در هفته‌های اخیر همین محدودیت زمانی را تأکید کردند. این در حالی است که مقام‌های اطلاعاتی و نظامی دو کشور در مورد رسیدن ایران به آستانه توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای اتفاق نظر ندارند. به باور ژنرال آموس یادلین، رئیس اداره اطلاعات ارتش اسرائیل، ایران از آستانه فنی هسته‌ای عبور کرده و دستیابی به سلاح هسته‌ای دیگر به تصمیم استراتژیک سران ایران بستگی دارد. در مقابل دنیس بلر، رئیس اطلاعات ملی آمریکا که بر کار 16 سازمان اطلاعاتی این کشور نظارت دارد، میگوید مقام‌های اسرائیلی همیشه بدبینانه‌ترین حالت را در نظر می‌گیرند. البته دنیس بلر در آخرین ادای شهادت خود در کنگره گفت احتمال درگیری نظامی بین اسرائیل و ایران در سال جاری میلادی وجود دارد. بر پایه گزارشات، اسرائیل در زمان ریاست جمهوری جورج بوش برام بود که خود یک جانبه به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند و در این راستا کمک‌هایی را از آمریکا طلب کرده بود، مانند پرواز بر فراز عراق، ولی جورج بوش با این کار مخالفت کرد. نشانه‌ها حاکی از آن است که اوباما هم تا شروع مذاکره با ایران و سنگین و سبک کردن نتایج حاصله با این کار مخالف است. دریاسالار مایکل مولن، رئیس ستاد ارتش آمریکا، به تازگی در مصاحبه‌ای با حضور همتای اسرائیلیش گابی اشکنازی گفت حمله اسرائیل علیه ایران زندگی آمریکایی‌ها در خلیج فارس را که همینک از طرف ایران تهدید می‌شوند به خطر خواهد انداخت و وضع را وخیم‌تر کرده و بی‌ثباتی منطقه را موجب خواهد شد. اما دریاسالار مولن از سوی دیگر با پشتیبانی از مذاکرات احتمالی آمریکا و ایران گفت اگر گفتگوها کارساز نباشد و ایران به جنگ افزار هسته‌ای دست یابد، آمریکا ممکن است به حمله نظامی متوسل شود. به باور مقام‌های اسرائیلی، از جمله رئیس ستاد این کشور، ایران تا پایان سال جاری میلادی، یعنی تا 9 ماه دیگر، به آستانه توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای نخواهد رسید. اما رئیس ستاد ارتش آمریکا مایکل مولن با رئیس اطلاعات ملی آمریکا دنیس بلر هم عقیده است و میگوید امکان دارد ایران در پایان سال جاری به مقدار کافی اورانیوم غنی شده با خلوص بالا برای یک بمب هسته‌ای داشته باشد، ولی این لزوماً به معنای ساختن سلاح هسته‌ای نیست. این کار ممکن است 1 تا 5 سال طول کشد.
گزارشی بود از حسین آریان.
نوروز داره از راه میرسه. میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
رادیو فردا سر سفره هفت‌سین کنار شماست.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا
روز جمعه 30 اسفند ماه از ساعت 7 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر.
شورای عالی کار ایران عصر دیروز حداقل دستمزد کارگران را نسبت به مصوبه قبلی خود 5% کاهش داد. به گزارش ایلنا، شورای عالی کار در این نشست حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده را 263,500 تومان تعیین کرد که از مصوبه هفته گذشته همین شورا 11,000 تومان کمتر است. این در حالی است که سه تشکل مستقل کارگری با انتشار یک بیانیه مشترک همان دستمزد 274,500 تومانی را هم با توجه به واقعیت‌های اقتصادی در ایران ناکافی دانسته و به اون اعتراض کرده بودند. بهروز کارونی:
هنوز یک هفته از تعیین حداقل دستمزد 8 میلیون کارگر توسط شورای عالی کار نمی‌گذرد که مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد با اعلام کاهش نرخ تورم در اسفند ماه سال جاری گفتند که این حداقل دستمزد باید تغییر کند. اشاره این مقام‌ها به سخنان محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بوده است. آقای بهمنی در گفتگو با خبرگزاری فارس پیشبینی کرد که نرخ تورم تا پایان اسفند ماه به کمتر از 20% میرسد. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، به این پرسش که آیا نرخ تورم در ایران رو به کاهش است، پاسخ میدهد:
نرخ تورم ماه به ماه و به طور فصلی تغییر میکنه، اما مهم اونه که ما بدونیم میانگینش چقدره. ممکنه الان نرخ تورم به خاطر بعضی از مسائل، به خصوص مثلا تورم وارداتی، تا حدی کاهش پیدا کرده باشه، اما به نظر نمیاد که چنین ادامه پیدا بکنه. و همزمان باید گفت که نرخ تورم رسمی که اعلام میشه بسیار کمتر از تورم واقعیه که ما در ایران داریم. چرا؟ به خاطر اینکه اقلامی رو که به عنوان سبدی در نظر میگیرن که برای اندازه‌گیری تورم در ایران و به وسیله بانک مرکزی استفاده میشه، بسیاری از اقلام رو از جمله هزینه اجاره خانوار درش نیست.
در این حال به گفته مقام‌های دولت، با توجه به کاهش نرخ تورم، حداقل دستمزد کارگران باید کاهش یابد. در جلسه هفته گذشته شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران با 25% افزایش 274,500 تومان تعیین شده بود. عبدالحمید محمدی که خبرگزاری مهر از او به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار نام برد، گفت که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با کاهش حداقل دستمزد موافق نیستند. آقای علوی نیز بر این باور است که حتی افزوده شدن 25% حداقل حقوق کارگران پاسخگوی تورم دهه‌های گذشته نیست.
به طور کلی دستمزدی که الان کارگران با هر مقدار اضافه‌ای که به اون شده باشه دریافت می‌کنند، به واقع 25% کمتر از اون چیزی است که همین کارگرا در سال 58 دریافت می‌کردند. بنابراین کاهش دستمزد نه در چارچوب نگاه تاریخی که اصلا بی‌معناست و قابل قبول نیست، دو اینکه در مورد تورم سال آینده باز ارزیابی‌هایی وجود داره که نشون میده تورم افزایش پیدا خواهد کرد.
بحث و گفتگو در مورد حداقل دستمزد کارگران در حالی صورت میگیرد که با توجه به پیشبینی برخی از اقتصاددانان، خط فقر در سال آینده به 800,000 تومان افزایش خواهد یافت. در این میان برخی از تشکل‌ها و فعالان کارگری در اظهار نظرهایی که پیش از اعلام تصمیم جدید شورای عالی کار ابراز شده است، مخالفت خود را با حداقل دستمزد 274,500 تومانی تعیین شده در هفته گذشته اعلام کردند. این مخالفت‌ها با توجه به ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر صورت گرفته که بر منصفانه بودن دستمزد به طوری که زندگی فرد و خانواده‌اش را همشأن با حیثیت و کرامت انسانی تامین کند تأکید کرده است. در این ارتباط سه تشکل مستقل کارگری، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه با انتشار بیانیه مشترکی به تصمیم هفته گذشته شورای عالی کار اعتراض کردند. این سه تشکل مستقل کارگری پیش از این توماری را با خواست افزایش حداقل دستمزدها با امضای حدود 15,000 کارگر تحویل شورای عالی کار، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت داده بودند.
بهروز کارونی بود. در حالی که بسیاری از آمارهای منتشر شده از بالا بودن محبوبیت محمد خاتمی در نظرسنجی‌ها نسبت به سایر کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو خبر می‌داد، او به سود میرحسین موسوی کناره رفت. این کنارگیری آرایش نیروهای سیاسی را در عرصه انتخابات دستخوش تحولات تازه‌ای کرده. مرداد سپهری در گزارش خود با جزئیات بیشتری به این مسئله می‌پردازد.
با کنار کشیدن محمد خاتمی از عرصه رقابت‌های ریاست جمهوری و در عین حال حمایت کامل او از میرحسین موسوی، اکنون پرسش این است که این موقعیت تازه تا چه حد به نفع اصلاح طلبان خواهد بود. عده‌ای از جمله حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر، معتقدند که کنارگیری خاتمی اگرچه برای وحدت اصلاح طلبان رخ داده، اما واکنش‌های اولیه در میان هواداران خاتمی نشان از نتیجه عکس دارد.
من تصورم اینه که به هر حال اعلام موضع آقای خاتمی حداقل تا اطلاع ثانوی به نفع اصلاح طلبان نخواهد بود. البته منتفی نیست که به مرور که جلو میریم شرایط عوض بشه، ولی در این لحظه که چیزی که به نظر میاد این هستش که اگرچه ایشون انصراف دادن به این علت که اونطور که خودشون گفتن به وحدت درون جریان اصلاحات کمک بکنن، اما حداقلش اینه که این هدف تامینش بسیار سخته و نمونهش هم این که خب اعلام موضعی که عده‌ای از هواداران ایشون در همین روز اول کردن حاکی از این بوده که کماکان تلاش میکنن که بلکه ایشون رو به صحنه بازگردونن و از آقای موسوی حمایت نخواهند کرد.
اما پیش از هر چیز یک پرسش اساسی دیگر همین روزها در میان هواداران خاتمی رد و بدل میشود. آیا میرحسین موسوی را میتوان یک اصلاح طلب نامید؟ احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران:
آقای میرحسین موسوی به عنوان کاندیدای اصلاح طلب علاقه من نیست وارد بشه و بیشتر دوست داره به عنوان که اصلاح طلب اصولگرا وارد صحنه انتخابات بشه که یک مقداری فراجناهی باشه و بتونه خودشو در واقع فراتر از جناح‌های موجود معرفی کنه.
محمد خاتمی در نامه کنارگیریش تلویحاً خواستار کنارگیری مهدی کروبی، ضلع دیگر نامزدهای مشهور به اصلاح طلب، به نفع میرحسین موسوی هم شده است، در حالی که برخی تحلیلگران موقعیت آینده اصلاح طلبان در انتخابات را به موضع کروبی وابسته می‌دانند. آیا کروبی به این خواسته پاسخ خواهد داد؟ حسین باستانی:
این که فرض بذاریم که حتما آقای کروبی آمادگی اینو خواهد داشت که به نفع آقای موسوی کنار بره، این فرض راحتی نیست. آقای کروبی در انتخابات قبلی بعد از آقای هاشمی رفسنجانی در مرحله اول در واقع دوم شد و به هر حال با دستکاری هایی که در آرا به خصوص در تهران اصفهان شد بود که با یه اختلاف ناچیز حدود 500,000 آقای احمدی نژاد جاش با آقای کروبی عوض شد و مرحله دوم رفت و نهایتا رئیس جمهور شد. طبیعیه که آقای کروبی الان دوباره اگر ازش خواسته بشه که کنار بره به نفع کاندیدای اصلاح طلب دیگه، با مرور آنچه که در انتخابات قبلی بر سرش اومد مقاومت خواهد داشت.
اما احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که مهدی کروبی را باید از همکنون کنار رفته دانست و نتیجه آرای خرداد ماه را در سبد میرحسین موسوی دید.
با حضور آقای میرحسین موسوی فکر میکنم که جناح محافظه‌کار کاندیدایی به طور اجماعی نداشته باشه. آقای احمدی نژاد هم وارد صحنه میشود و چون من احتمال میدم که نهایتاً آقای کروبی هم به دلیل حضور میرحسین موسوی از صحنه انتخابات کنار برن، انتخابات در واقع رقابتی بشه بین میرحسین موسوی و آقای احمدی نژاد که با توجه به رأی منفی بسیار بالای آقای احمدی نژاد که تصور میشه بیش از 70% رأی منفی داره، من فکر میکنم که اگر اون حالت تک به تک بین آقای موسوی و آقای احمدی نژاد پیش بیاد، آقای موسوی برنده میشه.
در شرایطی که میرحسین موسوی ورود خود را به صحنه انتخابات اعلام کرد، بسیاری از اصلاح طلبان و از جمله نزدیکان محمد خاتمی این ورود را نابهنگام، دیرموقع و حتی ابهام برانگیز خواندند. علت اعلام حضور دیرهنگام موسوی در شرایطی که خاتمی در حال نمایش محبوبیت خود در شهرهای جنوبی ایران بود چیست و اساساً موسوی با چه تحلیلی در این لحظه به رقابت‌ها گام نهاده است؟ احمد زیدآبادی:
آقای موسوی نمیخواد کاندیدای جناحی باشه و اصلا نمیخواد که کاندیدای اصلاح طلبان باشه. اون ظاهرا این تحلیل از اوضاع ایران داره که طبق این تحلیل وجود یک شکاف سیاسی بزرگ بین دو جناح عمده حکومت به عنوان اصلاح طلبان و محافظه‌کاران، این برای کشور خطراتی وجود آورده. ممکنه اگر این اختلافات تعمیق بشه و هر حال نتایج منفی تری به دنبال داشته باشه، اساساً وارد شده که به نحوی این شکاف رو به هم بیاره. احتمالاً یک نوع دولت ائتلافی مثل زمانی که نخست وزیر بود تشکیل بده و در واقع این شکاف رو تا اندازه‌ای که میتونه به هم بیاره. بنابراین اون خودش هم اصرار داره که کاندیدای مختص جناح اصلاح طلبان نیست و با یک رویکرد سوم وارد صحنه انتخابات شده.
گزارشی بود از مرداد سپهری.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه میگوید مسکو طرح جامع نوسازی تجهیزات و تسلیحات نظامی آن کشور را از سال 2011 آغاز میکنه. تحلیلگران سیاسی نظامی میگویند در درگیری نظامی پارسال روسیه با گرجستان، مسکو دریافت که تجهیزات نظامیش قدیمی و فرسوده شده و زمان نوسازی اونها فرا رسیده. در این باره نادر وکیلی از واشنگتن بیشتر توضیح داره.
رئیس جمهوری روسیه گفت نخستین اقدام مسکو در زمینه طرح تسلیحات جدید افزایش آمادگی رزمی نیروهای نظامی و در رأس آنها نیروهای هسته‌ای و استراتژیکی کشور است. دیمیتری مدودوف ضمن توضیح این طرح نگرانی‌های خود را در خصوص گسترش نیروهای ناتو در مرزهای روسیه و همچنین تنش‌های منطقه‌ای نیز ابراز کرد. کرملین سال گذشته طرحی را اعلام کرد که بر اساس آن روسیه تا 2 سال آینده به نوسازی و گسترش تجهیزات و نیروهای نظامی خود اقدام خواهد کرد. در همین حال درآمد سرشار ناشی از فروش نفت در سال گذشته که بهای آن در هر بشکه به بیش از 100 دلار رسید، کرملین را در افزایش بودجه نظامی اشاره رساند، اما بهای بین‌المللی نفت در سال 2009 به حدود 40 دلار در هر بشکه کاهش یافته است. آقای مدودوف در نخستین سخنرانی خود در وزارت دفاع روسیه و به عنوان فرمانده کل قوای نظامی گفت مبالغ هنگفتی برای نوسازی، خرید و توسعه تسلیحات جدید اختصاص داده شده است. رئیس جمهور روسیه خاطر نشان کرد به رغم مشکلات مالی و بحران اقتصاد جهانی موجود باید با آن بسازیم و برنامه‌ای از پیش تعیین شده خود را تحقق بخشیم. تحلیلگران سیاسی بر این باورند که درگیری نظامی روسیه با گرجستان در سال گذشته با تجهیزات و تسلیحات کهنه و قدیمی هرچند مختصر و کوتاه خود باعث شده است تا روسیه به فکر نوسازی تسلیحات و تجهیزات نظامی کشور بیفتد. از سوی دیگر مسکو و واشنگتن که تصمیم به ایجاد فصل جدیدی در روابط خود گرفتند در پی حل مشکلاتی همچون طرح موشکی آمریکا در اروپای شرقی اند، مشکلی که در زمان جورج بوش شکاف عمیقی را در روابط کشور به وجود آورد.
نادر وکیلی بود. فرصت خیلی کوتاهی داریم به اشاره به اسمس ها و پیام های دریافتی بکنیم. پیش از هر چیز از همه شما دوستان عزیز و شنوندگان وفادار که نوروز رو پیشا پیش به رادیو فردا تبریک گفتید سپاسگزاریم و متقابلا برای شما سالی پر از موفقیت آرزو میکنیم. پیام‌ها و ایمیل‌های زیادی دریافت کردیم درباره چهارشنبه سوری و چگونگی برگزاری اون که ذکر شده که نیروهای نظامی و انتظامی و شبه نظامی و لباس شخصی و بسیج به حال آماده باش در آمده بودند تا با ایجاد فضای رعب و وحشت مردم رو بترسونند و نگذارن چهارشنبه سوری برگزار بشه و همینطور این که در خیابانهای اصلی و فرعی و میدانهای شمال و جنوب و شرق غرب تهران و کرج از ساعت اولیه عصر گاهی تا پاسی از نیمه شب جوانها به برپایی آتش و رقص و پایکوبی پرداختند. ایمیلی هم دریافت کردیم، ایمیل هایی مبنی بر این که در خیابان های 150 یا 151 تهران پارس دیشب همزمان با مراسم چهارشنبه سوری بین شماری از جوان ها و ماموران پلیس درگیری رخ داده و همچنین استقرار شمار زیادی از ماموران پلیس در آریا شهر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب حال ببینیم روزنامه های امروز تهران به چه مطالبی توجه نشون دادن. کیان معنوی.
از میان مطبوعات
روزنامه کیهان در مقاله از انصراف محمد خاتمی از کاندیداتوری ریاست جمهوری استقبال کرده و نوشته است آقای خاتمی هوشیارتر است که تصمیم گرفت با کنارگیری خیش رکاب زدن بر اسب بازنده را به آقای مهندس موسوی بسپارد. مدیر مسئول کیهان همچنین در مقاله خیش با اشاره به برنامه‌ها و بینش‌های انتخاباتی محمد خاتمی و میرحسین موسوی هر دو چهره سیاسی کشور را به عدم توجه به ولایت فقیه و رهبری متهم کرده است. حسین شریعت مداری در ادامه نوشته است آقای موسوی و خاتمی در اظهار نظرها، تبیین و تشریح برنامه‌ها، میتینگ‌ها و مخصوصاً در دو نامه‌ای که اخیراً رد و بدل شده به گونه زبان گردانده و قلم راندن که انگار نه انگار در این کشور ولایت فقیه نیز وجود دارد. روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات رئیس مجلس درباره واکنش مسئولان دولت نهم به تصویب بودجه سال 88 را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته است هر گونه تخلف از مصوبه مجلس جرم محسوب می شود و اگر این تخلف از سوی دولت انجام گیرد تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. به نوشته این روزنامه، علی لاریجانی با دفاع از عملکرد مجلس در تصحیح بودجه 88 گفته است لایحه بودجه سال 88 که از دولت به مجلس ارسال شده بود دارای اشکالات جدی بود. به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، علی لاریجانی همچنین هیچ گونه اعتراضی از سوی دولت را وارد ندانسته و اعلام کرده است که مجلس در لایحه بودجه سال 88 تغییر مهمی ایجاد نکرده و بیشتر تغییرات جنبه شکلی داشته است. روزنامه ایران از کاهش میزان حداقل دستمزد اعلام شده کارگران برای سال 88 خبر داده و نوشته است بر اساس این مصوبه حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده 263520 تومان تعیین شده که بر این اساس حداقل دستمزد روزانه کارگران 8784 تومان خواهد بود. پیش از این شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را با 25% افزایش 274500 تومان اعلام کرده بود. روزنامه سرمایه از وجود 157000 زندانی در زندانهای کشور خبر داده و از قول معاون مدیر کل زندانهای استان خراسان رضوی نوشته در جهان نزدیک به 8 میلیون زندانی وجود دارد و سهم ایران 157000 نفر است. روزنامه آفتاب یزد اظهارات اسدالله عباسی رئیس کمیسیون آموزش و پرورش مجلس درباره رسیدگی به وضعیت معلمان حق و تدریسی را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته است رسیدگی به وضعیت معلمان حق و تدریس و تعیین تکلیف آنها به اردیبهشت ماه سال آینده موکول شد. به نوشته این روزنامه 247000 معلم حق و تدریس مشغول به تدریس هستند که وضعیت استخدامی و حقوقی آنها هنوز نامشخص است.
حال ببینیم در جهان ورزش چه می‌گذرد با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. دو نماینده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در برابر حریفان مساوی شدند. پرسپولیس دیشب در ریاض تیم الشباب عربستان را بدون گل متوقف کرد تا هر دو در بالای جدول گروه دو 4 امتیازی شوند. القرافه قطر 3 امتیاز دارد و الشارجه امارات بدون امتیاز است. در گروه یک نیز سباباتری در قم در برابر تیم الاهلی امارات بدون گل متوقف شد. سباباتری هفته گذشته نیز با الهلال عربستان مساوی کرده بود. اینک هر دو تیم 2 امتیازی اند. دیشب ایوان هاسک اهل جمهوری چک و سرمربی تیم الاهلی امارات گفت ما برای پیروزی به ایران آمدیم ولی مساوی شدیم. فیروز کریمی سرمربی تیم سباباتری ایران هم پس از کسب نتیجه مساوی مقابل تیم اماراتی انتظار زیاد از بازیکنان ملی پوش تیمش را یکی از عوامل این نتیجه معرفی کرد. فیروز کریمی:
بیشتر از حد انتظار ما روی بازیکنان ملی پوشمون حساب باز کردیم، از تعویضامون ما طرف مناسبی رو نبستیم.
دو تیم دیگر همگروه با سباباتری، الهلال عربستان و پختخور ازبکستان نیز دیشب 1-1 مساوی شدند تا تیم ازبک با 4 امتیاز در صدر جدول گروه قرار گیرد. امروز نیز در دنباله دیگر قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا دو نماینده دیگر ایران به میدان می روند. استقلال در تهران میزبان الجزیره از امارات است و سپاهان در عربستان با الاتفاق پیکار دارد. تیم ملی فوتبال ایران با 10 بازیکن تمرینات خود را در محل کمپ تیم‌های ملی در تهران دنبال کرد. بازیکنان ملی پوش غایب درگیر مسابقات باشگاه‌های آسیا هستند و یا در اروپا به سر می‌برند. تیم ملی فوتبال ایران خود را برای مسابقه تدارکاتی روز سوم فروردین ماه در کویت و 8 فروردین در مسابقه مقدماتی جام جهانی با عربستان آماده می‌کند. در مسابقات بسکتبال غرب آسیا تیم محرم از ایران بر ارتودکس اردن میزبان مسابقات پیروز شده به 1/4 نهایی رسید. پیروزی تیم بسکتبال محرم ایران مقابل ارتودکس اردن با نتیجه 83-64 به دست آمد تا در 1/4 نهایی امشب با نماینده عراق روبرو شود. و در انگلیس تیم آرسنال با پیروزی 2-1 بر تیم هال سیتی به نیمه نهایی جام حذفی باشگاه‌های کشور راه یافت. به این ترتیب ماه آینده آرسنال در نیمه نهایی جام حذفی انگلیس با چلسی پیکار دارد و منچستر یونایتد مقابل اورتون قرار می‌گیرد.
خب دوستان، به این ترتیب به پایان نخستین مجله رادیویی بامدادی رسیدیم. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می‌کنید. نیم ساعت دیگر برای دومین مجله بامدادی با شما خواهم بود. شما هم با ما بمانید.